ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. روزنامه فرهیختگان از کم تعداد بودن تجمع مدافعان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. اجرای حکم زندان سپیدی رشنو تا روز 13 مرداد به تعویق افتاد. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا در ایران روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که روز پنجشنبه برگزار شد انتقاد کرده و آن را کم تعداد توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور 100,000 نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بخشایی زیادی از ورزشگاه بود. فرهیختگان روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کنندگان در جلب نظر بنوشته این روزنامه حامیان ایدئولوژیک پرسیده آنها نمی توانستند خالی بودن سکوهای ورزشگاه را پنهان کنند. این تجمع در شرایطی برگزار شده که اجرای طرح بحث برانگیز حجاب اجباری موسوم به نور همچنان از دستور کار خارج نشده است. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، نویسنده و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد اجرای حکم زندان خواهرش تا روز 13 مرداد به تعویق افتاده است. او با اشاره به ثبت اعاده دادرسی دوم ابراز امیدواری کرده که با تغییر عنوان اتهامی پرونده دوم، حبس تعلیقی پرونده اول اجرا نشود. سپیده رشنو روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر بیگناهی خود گفته بود دست و پای شهر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی همه ما تبدیل به جرم شده است. بعد از آن کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی طوفان توییتری با هشتگ آزادی سپیده رشنو برای متوقف کردن این حکم به راه انداختند. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور روز یکشنبه 7 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که امروز فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از ساعت 6 تا 10 صبح است. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق باعث تعطیلی اداره‌ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. ارتش اسرائیل روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد از فلسطینی‌های ساکن محله‌های جنوبی خان یونس در جنوب غزه خواسته است به طور موقت به منطقه امن المواسی نقل مکان کنند. ارتش اسرائیل دلیل این هشدار را انجام عملیات نظامی در منطقه یاد شده ذکر کرده است. روز جمعه ارتش اسرائیل از درگیری شدید با نیروهای مسلح فلسطینی در خان یونس و تخریب تونل‌ها و زیرساخت‌های دیگر گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می‌شود خبر داده بود. وزیر سمت درباره انتقادات به بخشنامه واردات خودرو گفت آنهایی که منافعشان به خطر می‌افتد انتقاد می‌کنند. وی همچنین تأکید کرد واردات خودرو آرزوی همه است. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها معتقدند مطرح ساختن موضوع واردات خودرو وعده‌ای از سوی دولت فعلی بود و خواستند با خاطره خوش از مردم خداحافظی کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد حمایت وزیر سمت از واردات خود رو پرسیدم. رضا غیبی:
حمایت وزیر سمت در این مقطع به نظر من یک مقدار جنبه تبلیغاتی هم دارد و چون در روزهای پایانی تصدی وزارت هست ایشون داره تاکید میکنه به این موضوع، فارغ از اینکه این اقدام چقدر عملیاتی خواهد بود چه از نظر بعد مالیش و محل تامین ارزش و مشکلاتی که در این حوزه وجود داره و چه از نظر توان دولت برای اجرای این مصوبه، اجرای این بخشنامه در مقابل مافیای واردات خودرو، مافیای تولید خودرو در ایران. این صحبت‌ها و تاکید ایشون در مقطع کنونی به نظر من بیشتر تبلیغاتی است. چه اگر که قرار بود این اجرایی بشود، ایشون بیش از یک سال زمان داشت که بخواد تاکید بکنه، پیگیری بکنه در بحث تامین ارز، در بحث ابلاغ مصوبه بخواد این رو پیش ببره. اما این ابلاغیه‌ای که صورت گرفته طی دو هفته اخیر بیش از یک سال و نیم معطل ابلاغ هم این شخص وزیر بود، انجام نمی‌شد به بهانه‌های مختلف و الان به هر دلیلی که شاهدهای سیاسی کاری هم پشتش هست ابلاغ شده و تاکید داره روش صورت می‌گیره. بنابراین تاکید ایشون رو بیشتر من تبلیغاتی می‌بینم و موانع بسیاری بر سر راه واردات خودرو نو و دست دوم به ایران وجود داره.
رسانه‌های ایرانی رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم بعضی‌ها معتقدن این یک نوع خاطره‌سازی دولت فعلی در دقیقه 90 هست، برای اینکه اینطوری که میگن خاطره خوشی از دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی برای مردم باقی بمونه. نظر شما در این زمینه چیه؟
دقیقاً همینطوره، این اتفاق داره رخ میده، چه در حوزه خودرو یا حتی در سایر حوزه ها هم یک مقدار سهل گرفتن، یک مقدار دگرگونه فکر کردن برخلاف عملکردشون رو شاهد هستیم. حتی در بازار ارز ارزپاشی صورت گرفته بود که یک مقدار بتونن قیمت دلار رو پایین بیارن و با قیمت پایین‌تری تحویل بدن، چون در نهایت بعداً مبنای محاسبات اون قیمت تحویل دلار در زمان جابجایی دولت استناد بهش میشه. بنابراین اتفاقات طبیعی داره رخ میده در حوزه خودرو، مخصوصا این اتفاق بیشتر داره به چشم میاد چون یکی از دغدغه‌های مردم است به واسطه گران شدن خودرو، به واسطه جذابیت خودرو خارجی، به واسطه اینکه مردم اساسا در شرایط امروز اقتصاد به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه نگاه میکنن که بتونن دارایی خودشون و ارزشش رو با اون حفظ بکنن و همگام با تورم قیمت داشتشون هم افزایش پیدا کنه.
به هر حال بعضی از نکاتی که در رسانه‌ها بیان میشه برای مخالفت با آزادسازی واردات خودرو دست دوم، یکی هم این هستش که میگن الان تصور میشه اگر واردات رو آزاد کنیم خودروسازی رقابتی میشه، در حالی که میگن مشکل خودروسازی این نیست که بلد نیست رقابت کنه، مشکلش اینه که سرمایه نداره، ارتباطات جهانیش قطع شده و کارهای دانش بنیان درش صورت نمیگیره. این نکته باز هم در واقع در همین مسیر هستش که بیان میشه، میگن وقتی که آزادسازی صورت میگیره خودروسازی داخلی دچار مشکل میشه.
یک مقدار پیچیده است در مورد تحلیل و نگاه کردن. یک این که اساساً هر رسانه ای فارغ از راست یا چپ بودنش که اگر دفاع میکنه از خودروسازی داخلی، از نگاه من حداقل در اون حلقه مافیای قدرت و مافیای خودروسازی قرار میگیره. چرا که اگر واردات در ایران آزاد بشه، با یک نگاه سطحی اگر بهش بخوایم توجه بکنیم، اولین نکتهش اینه که یک فضای رقابتی شکل میگیره. خودروساز داخلی ملزم به ارتقاء دانش و تکنولوژی خودش میشه، ارتقاء کیفی تولیدات خودش میشه و مردم میتونن خودرویی تهیه کنن که کیفیت اون با میزان پولی که دارن میدن مطابقت داشته باشه و حداقلش اینه که جانشون در حوادث حفظ بشه. در کنار این بحث هزینه ها هست، هر چقدر خودرو با کیفیت تر باشه، هزینه های نگهداری خودرو در ما از سهم هزینه های ماهانه مردم کمتر و کمتر میشه، اما الان در بیشتر میزان ممکن قرار داره. در کنار این موضوع اگر خودرو وارداتش آزاد بشه، خودروسازها نمیتوانند فروش های یک سال دو ساله پیش فروش بکنن، پول مردم رو بگیرن، در زمان تحویل خودرو مجددا ارزیابی بکنن و به نرخ تورم خودرو رو تحویل مردم بدن و بسیاری از مشکلاتی که وجود داره در کنار این معضل بنزین کشور و ناترازی بنزین میتونه حل بشه. برآوردها نشون میده از 120 میلیون لیتر مصرف بنزینی که داریم، اگر ناوگان حمل و نقل کشور استاندارد روز جهانی رو می‌داشت، ما مصرف بنزینمون 60 میلیون لیتر بود. یا در حوزه آلودگی هوا، همین میزان بنزینی که سوخته میشه آلودگی هوا رو شدت می‌بخشه و مسائل و مشکلات محیط زیستی، بیماری‌ها و هزینه‌هایی که داره تحمیل میشه به به اقتصاد، به جامعه و به مردم تحمیل میشه. میبینیم که واردات خودرو، رقابتی شدن فضا و قطع دست مافیای خودروسازی چه در حوزه مونتاژ چه در حوزه تولید از سیاست گذاری و نفوذ در سیاست گذاری این حوزه بیش از پیش احساس میشه.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
سازمان هواشناسی ایران درباره ورود یک موج گرمایی بسیار قدرتمند به کشور هشدار داده. در برخی از نقاط ایران دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است. اما در چنین شرایطی برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ توصیه‌های یک پزشک ایرانی ساکن آلمان که نخواست نامش بازگو شود درباره مبارزه با گرمازدگی.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرما زدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدنمون نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدما خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد، توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدما حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه. در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترلش سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بعدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتاب یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنیایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمره‌شون تا یه درجه حرارتی در حقیقت فقط انجامش بدن. مثلا بچه ها اشخاص سالمند بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
توصیه‌های یک پزشک بود در مورد مبارزه با گرمازدگی. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.